وافره تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سراشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
روز بخیر مردم، از ساعت 11 عبور کردیم و حالا نبض بازار در داستان بازار تهران رادیو تهران. این برنامه به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزانم، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران. متشکرم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران امروز سه‌شنبه 28 فروردین 1403. و اما امروز بخش مختلف و متنوعی باز هم برای شما تهیه و تدارک دیدیم. در اولین بخش یا بسته صوتی برنامه‌مون میپردازیم به موضوع شعار سال در بخش به توان ما که انشالله به موقع پخش میشه و دعوت میکنم حتما بشنوید. بسته صوتی دیگری داریم که صحبت‌های سخنگوی سازمان تظاهرات حکومتی است درباره کرایه تاکسی‌های اینترنتی که فکر می‌کنم این روزها خیلی هم قابل بحث باشه. بسته صوتی دیگر ما صحبت‌های رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هست درباره سیاست‌گذاری ارزی در سیاست‌گذاری‌های تجاری. با آقای مهران عزیزی کارشناس بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، باز هم راجب الفبای سرمایه گذاری و فعالیت در بورس و بازار سرمایه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. و قرار هست که با یک کارشناس محترم اقتصادی اقتصاد بین الملل وارد بحث و گفتگو بشیم پیرامون درخواست بریکس از خاورمیانه برای متوقف شدن دلار در معاملات نفتی و تأثیرش در اقتصاد جهانی. مهمانه این گفتگو آقای صباح زنگنه هستن که انشالله دعوتشون میکنیم روی خط و راجع به این موضوع هم با ایشون گفتگو خواهیم کرد. شما عزیزان هم میتونید همراه ما باشید در بازار تهران، هر آنچه را که علاقمند هستید در این برنامه اقتصادی بشنوید، یا اگر سوالی پیرامون موضوعات مطرح شده دارید حتما با سامانه پیامکی ما 3094 در ارتباط باشید. پیغام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، ان شاءالله در بحث های مختلف حتما با کارشناسان مسائلی که شما مطرح کردید رو ما هم مطرح بکنیم و پاسخش رو برای شما بگیریم. همراه شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 11:40 دقیقه. برنامه بازار تهران رو تقدیم شما میکنیم. سلام میکنم خدمت آقای مهران عزیزی کارشناس محترم بازار سرمایه، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام ارادت خدمت شما خانم نصرآبادی، مجری توانمند همیشه
متشکرم. سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. ما روزهای گذشته هم در خدمتون بودیم و نکات بسیار خوبی هم از شما آموختیم، حالا مخصوصا برای اونهایی که علاقمند هستن در بازار سرمایه فعالیت بکنن و اصلا سهم داشته باشن، یعنی سرمایه گذاری بکنن در این بازار. حالا باز هم امروز میخوایم از الفبای خاص و البته مهم حضور در بازارهای سرمایه از زبان شما بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، با اجازهتون من بحث دیروز رو ادامه بدم.
حتما
امروز بتونیم تمامش کنیم. ما دیروز در مورد صندوق‌های طلا صحبت کردیم، صندوق‌ها رو معرفی کردیم به دوستان که حالا اگر فرد سرمایه‌گذار می‌خواد در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنه، بهتره که بیاد از کانال بازار سرمایه روی صندوق‌های طلا و حالا یا خود سکه یا شمشم میتونن از کردن خدمات سرمایه‌گذاری بکنن. یه خوبی که داره، خب به خاطر اینکه در سکه یا به عبارتی همون شمشم عملا هیچ فرقی نداره، از قیمت دلار تاثیر می‌خوان گیرن، خب بهتره که ما یعنی در اصل دلار رو نخره. حالا دلار نقدی ریسک‌هایی داره و متأسفانه حالا میتونه وارد دلالی اینکه بکنه. خب سکه خیلی دست دارای ایمنتری هستش. ما دیروز عرض کردیم که صندوق‌های طلا به دلایلی که حالا هم نقدینگی بسیار زیادی دارن، هم حالا موضوعات دیگه بسیار مناسب هستن. اما من در مورد حباب صندوق‌های طلا می‌خوام مطرح کنم. ببینید، طلا هم مثل خیلی از دارایی‌های دیگه میتونه حباب بگیره و داخل یه نسبتی ما داریم به نام تیبر NAV، یعنی به عبارتی قیمت خالص ارزش دارایی ها، که ممکنه بعضی وقت حباب بگیره، که هر زمان که صندوق ها، حالا هر صندوقی میخواد باشه، صندوق طلا وارد حباب بشه، به دوستان اصلا پیشنهاد نمی کنیم که خریداری بکنن. پس باید سعی میکنه این که حتما اصلا موقع خرید حواسشون به این نکته باشه. موضوع دومی که داخل این صندوق های طلا هم سکه هستش هم شمشه طلا. حالا به فراخور زمان و با توجه به اون صلاحیت مدیر صندوق، مدیر صندوق میتونه بیشتر وزن دارایی هاشون یا به شمش اختصاص بده. شمشی که حالا مرکز مبادله داره، این حالا اینا شمشه یکیلویی هستن که در اساس بانک مرکزی نگهداری میشن، یا به سکه اختصاص بده، که خب این در اختیار مدیر صندوق در حالت کلی هست. رو خدمتتون اگه فرض سرمایه‌گذار می‌خواد خیلی با جزئیات اینها رو بدونه، یه سایتی هستش به نام سایت سیف ایران که داخل اون میتونن درست ببینن که این صندوق مورد نظرشون چقدر شمش داره، چقدر سکه داره، و خب حبابش رو هم به همون ترتیب میتونن از اون سایت درست برداشت بکنن. موضوع دیگه اینه که خب این صندوق‌ها خب خیلی وقتا یعنی داده درستی شاید در اختیار حالا من نوعی شهروندی نباشه، از بود مالیات، این که حالا من ممکنه سکه بخرم شاید مالیات شاید بدم شاید ندم، اما این صندوق های طلا کاملا معاف از مالیات هستن و بنابراین از این نظر هم هیچ ریسکی ندارن و فرد میتونه با خیال آسوده اقدام به خرید این صندوق ها بکنه. اگر موضوع امری داریم من در خدمت.
بله بله حتما. مرجع قانونی این صندوق ها کجاست اگر که دوستان بخوام بهش مراجعه بکنن؟
ببینید، یه سایتی هستش به نام سایت سیف ایران، داخل اون اگر در بخش صندوق های کالایی رو سرچ بفرمایید، تمامی صندوق هایی که در تحت نظر سازمان بورس هستن و مجوز دارن اونجا نمایش داده میشه روی تابلو در همه حالا آنلاین همه کارگزاری ها و همچنین روی سایت TSE هم همه اینها در قابل مشاهده هستش. موضوعی که وجود داره تا تقریبا یک سال خورده یه قبل این صندوق ها خیلی حجمشون کم بود، یعنی مجموع دارایی همه این صندوق ها شاید در حدود 5000 میلیارد تومان بودش در کل کشور. ولی امروز دیروز درست من این عدد رو داشتم نگاه میکردم، اقبال خیلی خوبی به این در صندوق ها شده، به این صورت که تقریبا مجموع اینها 40 همت، یعنی 40,000 میلیارد تومان هم رد کرده، که خب این به نظر من اتفاق خیلی خوبیه. مردم رو داره حالا با ابزارهای مختلف آشنا میشن و من خیلی امیدوارم که حالا بتونن به فراخور زمان سودهای مناسبی رو هم از این کانال
انشالله. خیلی ممنونم ازتون جمعای عزیزی، سپاسگزارم، لطف کردید، مثل همیشه بسیار خوب بود توصیه ها و پیشنهادهای شما و حرفاتون. انشالله که موفق و معید باشید آقای عزیزی. ممنون، خدا حافظتون باشه.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
خب در بخش به توان ما که بسته صوتی برنامه‌مون هست همراه میشیم با همکارمون خانم رها رمضانی و این بخش رو به اتفاق شما خواهیم شنید.
من چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
سال حرکت به سوی توسعه، همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف گذاری ملی است و رهبر انقلاب با درایت و هوشمندی بی‌نظیر خود این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
در خصوص شعار هر سال و مواردی که توسط رهبری عنوان می شود، به خصوص مسائل اقتصادی می توان اذعان کرد که از نظر کلی محور پر اهمیتی است که باید به بهبود شرایط اقتصادی کشور و بهبود رشد اقتصادی کمک کند.
محمد رضا کمپانی هستم، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران. به هر حال مشکلاتی که در بخش تولید در بخش خصوصی وجود داره، ما میتونیم از چندین ابر چالش در حقیقت نام ببریم. یکی همین بحث ارز 4.200 هستش که همچنان بخشی وجود داره و حتی ارز 28.5 با توجه به قیمت ارز، طبیعتاً اون سوبسیدی که به واردات داده میشه مانع رشد و تکامل تولید و حتی ایجاد بخشای تولیدی در کشور خواهد شد. چه بسا اقوامی هستن که دارن از ارزهای یارانه‌ای استفاده میکنن. طبیعی هستش که تمام شده اون برای فناورانی که در داخل کشور وجود دارن و تمام شده ای که براشون خواهد بود به مراتب بالاتر از اون هستش و طبیعتاً تفکر این که به سمت و سوی اون اقوام برن کلن در ذهن بچه های ما به وجود نخواهد آمد و طبیعتاً همیشه وارد کننده اون خواهیم بود. بحث دیگری که ما داریم بحث نقدینگی و سرمایه در گردش هستش. یکم مسائل خیلی بزرگی که هستش که ما الان باهاش مواجه هستیم و هر ترتیب بانک ها باید یه جوری بیان تو کار و اینکه بخوان منفعل باشن و کمکی صورت نگیره، حالا چه به صنعت دانش بنیان چه صنعت غیر دانش بنیان، چون به هر ترتیب صنعت نیازش سرمایه در گردش هست. و بحث دیگه‌ای که میتونم از اون نام ببرم، نگه داشتن این نیروهای انسانی هستش که ما فعلا داریم. فکر میکنم که حل این مسائل میتونه کمک بسیار زیادی به تولید کشور بکنه.
جهش یعنی تولید با شتاب بیشتر. در دهه 90 اندازه رشد اقتصادی حدود 0% برآورد شد که در سالهای اخیر این رقم به حدود 3% رسیده است. در شرایط کنونی جهش اقتصادی میتواند رسیدن به 10% در شاخص رشد اقتصادی باشد و اقتصاد برای رسیدن به پیشرفتی که رهبری تأکید داشتند چاره ای ندارد جز اینکه فضا را برای بخش خصوصی و مردم فراهم کنند. همچنین یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و سرمایه گذار بخش خصوصی امنیت سرمایه است. رها رمضانی، بازار تهران.
متشکرم از توجه و همراهی شما عزیزان. اشاره که همه ما مردم به هر حال هرچند تک به تک ولی همه ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در رونق اقتصادی امسال با فعالیت‌های اقتصادیمون و با بیشتر کردن فعالیت‌های مفیدمون در واقع بخش اقتصادی که انشالله این اتفاق هم بیفته. اما می‌خوایم که گفتگو بکنیم با جناب آقای صباح زنگنه، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، درباره درخواستی که بریکس مطرح کرده و از خاورمیانه خواسته که در تسریع معاملات نفتی دیگه از دلار استفاده نکنن و تأثیر این اتفاق در اقتصاد جهانی رو میخواییم از منظر ایشون بشنویم. آقای صباح زنگنه سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
شما و همه شنوندگان عزیز
متشکرم ازتون. جناب آقای زنگنه، حالا این درخواستی که بریکس مطرح کرده که در واقع استفاده از دلار آمریکا رو برای تسویه حساب‌های نفتی متوقف بکنن، چه تأثیری در اقتصاد جهانی خواهد داشت و چه تأثیری در اقتصاد کشورهای عضو بریکس؟ بفرمایید.
برای کشورهای بریکس در حال میتونن بخش عمده ای از تراکنش های تجاری و مالی در سطح جهان رو داشته باشن.
بله.
این تراکنش ها شامل چند نوع تراکنش، یکی تراکنش هایی که بین خود اعضا هست.
بله.
اینا به راحتی میتونن چارچوب مفاصل حساب براش تنظیم بکنن و بر اساس ارزهای ملیشون یا یه ارزی که روش توافق بکنن به اون ترتیب تصفیه حساب بکنن.
بله.
بخش دیگر فعالیت ها و مبادلات مالی و تجاری با کشورهای غیر عضو.
بله.
با اون کشورها هم به طور انفرادی میتونن به چنین مکانیزمی و سازوکاری توافق بکنن و برسن و عرض مورد توافق رو مشخص کنن. حالا ممکنه مثلا کشور هند که دارای اقتصاد بزرگی هست و میتونه از ارز خودش در مبادلات بین المللی هم استفاده بکنه، اونطوری که شاهد بودیم در خرید نفت از بعضی از کشورهای اوپک توافق کردن که با روپیه هند این مبادلات رو انجام بدن، یا چین که باز هم از یوان که با پشتیبانی طلا احیانا مد نظر خواهد بود میتونن استفاده بکنن.
بله.
و میمونه حدود 60% مبادلات با کشورهای غیر عضو.
بله.
و از جمله خود آمریکا یا کشورهای اروپایی یا ژاپن.
بله.
بازم میتونن بر اساس تهاتر کالا و محاسبه تراز تجاری بین دو کشور مد نظر قرار بدن و از اون طریق روابط خودشون رو در تجارت و امور مالی
بله
تنظیم بکنن. البته کار به این سادگی ها نخواهد بود.
بله دقیقا
مقدار پیچیده است و حتما باید لایه های مختلف این تبادلات در نظر گرفته بشه.
بله دقیقا. حالا شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید که در واقع بخشی از این ماجرا و این تصمیم گیری برمیگرده به معامله با کشورهایی که واقعا خودشون عضو هستن یا میتونن در معاملاتشون از حالا پولهای غیر دلار استفاده بکنن، اما کشوری که واقعا نیاز هست که با دلار باشون مبادله بشه، به قول فرمایش شما نیاز هست واقعا که یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق، درست و منسجمی انجام بشه که اون کشورها رو حالا بیا راضی به تهاتر یا اینکه به هر حال تأمین کرد اگر که نیاز به دلار هم داشته باشن. این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در اقتصاد خود این کشورها؟ یعنی در واقع میشه گفت که میتونه نقطه شکوفایی اقتصاد کشورهای بریکس باشه این اتفاق، این تصمیم؟
ما باید زمان بندی براش در نظر گرفت.
آها.
و اینکه بعد از جنگ جهانی
بله
آمریکا که آسیبی ندیده بود
بله
توانست ارزها رو به سمت دلار هدایت بکنه و خب اون زمان طلا رو پشتوانه قرار داده بود.
بله.
اما بعد از 60-70 سال از اون حادثه که گذشته، کم کم کشورها توانستن اقتصاد خودشون رو بسازن و ابزار مبادلات تجاری و مالی رو هم تعریف بکنن. الان با ورود ارز دیجیتال مسائل بسیار فرق کرده، تفاوت پیدا کرده و ارز دیجیتال تقریبا میتونه 10-20% کل تعاملات تجاری و مالی بین کشورها رو انجام بده و این نسبت خیلی مهمی هست.
بله.
به این ترتیب موضوع کاهش اعتماد به دلار شکل خواهد گرفت، اما عرض کردم زمان باید براش در نظر گرفت. تکانه های اقتصادی که وارد میشه هم ریسکش رو محاسبه کرد و بر اساس اون ریسک مسائل رو تنظیم کرد به نحوی که اقتصاد کشورهای ضعیف‌تر آسیب ندید.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای صباح زنگنه، کارشناس محترم بین الملل در حوزه اقتصاد. ممنونم به خاطر مشارکتتون در برنامه امروز و همراهی ما. انشالله که موفق و معید باشید. خداحافظ.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می‌کنم.
همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنن، صاحب نظران همکاری فکری کنن و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنن.
رادیو تهران، صدای همدلی و امید.
بله انشالله حتما پیرامون تشریح و تبیین شعار سال گفتگوی هم خواهیم داشت. قرار هست که با دبیر کل اتاق اصناف ایران در این مورد گفتگو بکنیم که انشالله به موقع خدمتون اعلام میکنم. الان میخواییم صحبتوی آقای اصفنانی، در واقع سخنگوی سازمان تعذیرات حکومتی رو بشنویم، درباره کرایه تاکسی های اینترنتی بشنوید.
ببینید در مورد گزینه عجله دارم با تجربه این که ابتدا مقاومت صورت گرفت در این خصوص، ولی نهایتا هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه میدن به صورت تمکین کردن از قانون و حذف کردن این عجله دارم رو و این گزینه رو. احیانا اگر افزایش قیمتی ما در بحث کرایه ها داشته باشیم که قطعا این گران فروشی جدیدی خواهد بود و حتما پرونده تشکیل میشه و رسیدگی میشه و حکم صادر میشه، اما تو این فاصله اتفاق افتاد، خصوصا در جلسه مناظری که در سلسی ما هم ما داشتیم و کسی که دفاع میکرد از این گزینه، اعلام شد که متضرر اصلی در این قضیه اگر حذف بشه گزینه عجله دارم رانندگان تاکسی اینترنتی هستند، که خب با بررسی که ما انجام دادیم دیدیم حدود 15% حق کمیسیون دارن به شرکت ها پرداخت میکنن. اگر واقعا شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده ها هستن بیان و توضیح بدن، ببینم این 15% که بابت حق کمیسیون از راننده دریافت میکنن، با توجه به این که خودرو متعلق به راننده هست، سوختش متعلق به اونها، از جیب اونها میره، استهلاکش مربوط به اینهاست، این که 15% رو فقط صرف هماهنگی شرکت اینترنتی بخواد دریافت بکنه یه مقداری از نظر شخص بنده منصفانه نیست. این رو باید حتما کارشناسان مربوطه بررسی بکنن و اگر واقعا نگران راننده ها هستن که با اون رقم موجود به صرفه نیست براشون که مسافر سوار بکنن، از این 15% یه درصدی رو کم بکنن به جاش به راننده اضافه بکنن. چه این که بعد من شنیدم که در برخی شهرستان ها 20% حق کمیسیون هست و این رقم خیلی منطقی نیست، لذا این گزینه رو حذف کردم. اگر اون بحث توقف دارم هم واقعا بدون رعایت اون چه که تعهدشون هست، این راننده هیچ توقفی نداشته باشه، مسافر هم متقاضی توقف نباشه و بخوان اضافه دریافت بکنن، در هر حال اینها باید بررسی بشه، موردی و تخلفی اگر تو این زمینه احراز شد باش برخورد بشه. ولی در همین حد من از این دو تا شرکت بابت اینکه تمکین کردن از قانون تشکر میکنم. امیدوارم که سایر مواردم به نحوی باشه که در حق مردم خدای نکرده اجحاف نشه و اضافه دریافتی از مردم نداشته باشه.
متشکرم از همراهی شما. البته عزیزانی هم با ما پیامکی در ارتباط هستند. من عرض کردم این یک بسته صوتی است که در واقع صحبت‌های سخنگوی سازمان تظاهرات حکومتی آقای اصفهانی رو ما در مورد اصلاحاتی که در تاکسی اینترنتی انجام شده بود برای شما پخش کردیم. گفتن که حتما راجع به حذف بنزین رانندگان حالا تاکسی اینترنتی هم صحبت بکنید و راجع به گرانی قطعات و اینکه خب حالا خدماتی هم گویا خیلی بهشون داده نمیشه، اینه که حالا اگر کرایه‌هاشون هم محدود هست یا داخل چارچوب قرار داده شده باید در کنارش حالای خدماتی هم بهشون داده بشه، که حتما ما این بحث رو سعی میکنیم که در برنامه بعدی لحاظ بکنیم و با کارشناسان و مسئولان مربوط حتما گفتگو بکنیم. اینجا بازار تهران شبکه رادیوی تهران 11:27 دقیقه است. جناب آقای مهندس محمود بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای مهندس بنانژاد سلام میکنم به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما فرگاهان نصرآبادی، همه شنوندگان عزیز رادیو تهران خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون. جناب آقای مهندس بنانژاد، شما به هر حال دبیر کل اتاق اصناف ایران هستید، میشه گفت که شاید خیلی خیلی بهتر از خیلیای دیگه در جریان وضع اقتصادی و مخصوصا اون بخشی از اقتصاد یا شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری تعیین شد و تبیین شد باشید. این که به هر حال باید به جهت شکوفایی اقتصادی مردم خیلی بیشتر فعالیت اقتصادی داشته باشن و باشن توی این چرخه. در اتاق اصناف ایران الان چه میگذره؟ وضعیت اتاق اصناف و برنامه هایی که برای تحقق شعار سال در نظر گرفتید رو اگر ممکن هست حالا تیتروار یا اگر توضیح جامعی لازم هست بفرمایید و بگید برای ما.
خب همجور که شما فرمودید به حال بحث اقتصاد بحث عمده کشور هست و یکی از مشکلاتی که الان کشور با اون درگیر هست عنوان بحث اقتصادی در چند سال گذشته هم حدود تقریبا 10-11 سال گذشته تمام شعارهایی که برای سالها تدوین شده و تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری و نامگذاری شده در حوزه اقتصاد بوده، به خصوص تمرکزش در بخش تولید، حالا چه جهش تولید و چه بحث خود تولید که به صورت عامش بوده. امسال به نظرم یک شعار هوشمندانه تر در بخش جهش تولید و